ادامه مصاحبه دوم با دکتر اکبر اعتماد به تاریخ 15 اکتبر 1982.
بله، در جواب این سوال بعد عرض بکنم که اصلا بورنجی مسئله آموزش در هر مملکتی اساسش در این هست که از سایر فعالیت‌ها و برداشتن اجتماع نمیتونه منفک باشه و لزوما در هر مسئله باز برمیگردیم مسئله اجتماعی. در زمینه ارزشی که مردم برای آموزش‌های فنی قائل بودن و نبودن، بعد عرض بکنم که یه مقدارش لزوما در مغز مردم نقش گرفته بود، بدل تاریخی سنتی حتما بوده، ولی قسمت اعظم مسئولیتش این مداری با دولت بوده. علتش هم همون چیزی که عرض کردم، اولی که سیستم آموزشی مملکت ایجاد شد، دقیقا باز برمیگردم به همون میسیون این سیستم آموزشی این نبود که برای یک اجتماع پیشرفته بغرنج صنعتی آدم تربیت بکنه. میسیون اولش این بود که یک الیت تربیت بکنه و این الیت در قبال یک ملتی که اغلبشون بی سواد بودن و هنوز آموزش ندیده بودن، یک نقش اساسی بازی میکرد، پرستیژ بهشون میداد، راه رو براشون باز میکرد که در امور مهم مملکتی دست پیدا بکنن. بنابراین در ابتدای رشد سیستم آموزشی در ایران ما شاهد بودیم که هر کسی که تحصیل کرده بود تا یه مدتی دیپلم، بعدش شد لیسانس، بعدش شد دکترا، یک امتیاز اجتماعی بزرگ رو به اون شخص میداد، سیستم نظام مملکتی به اون شخص میداد و به طب یک پرستیژ عجیبی در اطراف آموزش دیده ها و کسانی که دیپلم داشتن یا دکترا داشتن یا لیسانس داشتن ایجاد شده بود. این چیزی بود که از ابتدای تاریخ گسترش آموزش مدرن در ایران ما اس برده بودیم و این باید به ترتیب عوض شد. عوض شدنش هم مسئله مرغ و تخم مرغ، یعنی هم به دولت مربوط میشد هم به مردم. کاری که دولت باید میکرد این بود که به ترتیب ارزشی که به تحصیلات در مملکت میده تغییرات لازم رو ایجاد بکنه برای اینکه ارزش آموزش‌های فنی رو به تدریج توی سیستم نظام مملکتی وارد بکنه، که این کار در این کار خیلی تأخیر شد. یعنی نظام استخدامی کشور و بعد قانون استخدام کشور که در واقع اولین بار تدوین کرد مجموع برداشت‌های استخدام کشور رو، این مسئله رو در ابتدا تا حد زیادی نادیده گرفت. یعنی ارزش کار رو بیشتر باز روی دیپلم گذاشته بود، باز روی لیسانس و دکترا و این نوع مفاهیم گذاشته بود. بنابراین در مغز مردم هم هنوز اون امکان پیدا نشده بود که تغییر جهت به وجود بیاد و مردم فکر کنه که آموزش فنی واقعا داره یه ارزش واقعی است و واقعا کسی که آموزش فنی میبینه به مملکت خدمت میکنه و میتونه در مملکت مشارکت داشته باشه و پرستیژ پیدا بکنه و به مقامات مهم برسه، زندگیشو خوب تامین بکنه. و حتی این مثال بود، معروف بود که کسی میخواست اون وقت در ایران زن بگیره، اول میپرسیدن که لیسانس داره، چی داره، در واقع ضابطه اجتماعی رو اون تعیین میکرد. یکی از نقوص قانون استخدام کشوری این بود که این کار رو نتونست انجام بده و ارزشی برای آموزش فنی نتونست ایجاد بکنه. ولی باز مسئله مرغ و تخم که بنده عرض کردم این هست که در اجتماعی که هنوز صنعتی نشده اصلا انجام این کار مشکله. مگر اجتماع صنعتی بشه، کشش‌های صنعتی روی دولت تأثیر بذاره، کمبودها متبلور بشه، بعد به تدریج اجتماع این عوامل رو اصلاح بکنه. بنده به عنوان مثال عرض می‌کنم در اجتماعی که در ایران اطلاع داشتیم که دیپلم و دکترا و لیسانس تا چقدر ارزش داشت، بنده میتونم این مثال رو حضورتون بدم که مشخص باشه که در سازمان انرژی اتمی به علت اینکه دستگاه فنی بود، به علت اینکه کار فنی خیلی ملموس میکرد، بالاترین حقوق سازمان رو از رئیس تا پایین که بگیریم یک نفر جوشکار میگرفت. اگر در مملکتی مثل ایران با زمینه‌های ذهنی که الان عرض کردیم ممکن بود که در یک روزی بالاترین حقوق یک سازمان دولتی رو، حتی شاید که از بالاترین حقوقای مملکتی رو واقعا، یک نفر جوشکار که هیچ نوع تحصیل اکادمیک نداشت بگیره، پس معلوم میشه که تحول صنعتی هستی رو ایجاد میکرد و تحول صنعتی هست که مجبور میکرد یه دستگاهی رو که بشناسه که در اون مورد یک جوشکار بسیار متخصص، کار حساسی داره که باید به اندازه کارش بهش پول داد. و این امر بعضی جاها کم کم داشت پیدا میشد و به کسانی که تحصیلات فنی داشتن ارزش داده میشد، ولی چقدر طول میکشید که این روحیه که در بعضی مؤسسات ایران یواش یواش پیدا شده بود در سطح مملکت رسوخ پیدا بکنه، در مغز مدعیان دولت رسوخ پیدا بکنه، در روح قوانین مملکت رسوخ پیدا بکنه، البته یه مدت زمان میخواست، ولی به استنباط بنده تا آخرش قانون استخدام کشوری هنوز موفق نشده بود. با تمام اصلاحاتی که بعداً در اجراش انجام شد هنوز موفق نشده بود که اون پرستیژ آموزش فنی رو اصلاح بکنه و هم از لحاظ حقوق، هم از لحاظ سمت‌ها، هم از لحاظ پرستیژ اجتماعی این رو نتونسته بود جبران بکنه. یکی از عوامل عقب موندن آموزش فنی در ایران این بود. یکی از علتهای دیگرش هم این بود که سیستم هنوز آمادگی تربیت افراد رو به مفهوم واقعی نداشت، برای که مهمی نبود که به کسی دیپلم آموزش فنی بدن، مهم این بود که کسی رو اونطوری تربیت بکنن که آنچنان آموزش فنی دیده باشه که بتونه در عمل کار فنی با ارزش بکنه، و چون اونم هنوز انجام نشده بود دیپلمی هم که دیپلم به اصطلاح آموزش فنی داشت در اون موقع در دستش می بود، اون هم اول نمیتونست ارزش واقعی خودش رو به اجتماع نشون بده. یه مقداری گرفتاری خود سیستم بود که این موضوع رو حل نمیکرد.
البته این سوال هم مطرح میشه کرد که تا چه اندازه اعلیحضرت که در حقیقت مبنای فکر انقلاب آموزشی رو وقت مطرح کردن همزمان با انقلاب اداری، از یک طرف خودشون اعتقاد به یک آموزش وسیعی داشتن که با همون دیدی که گفتید با یک دید سیستمیک در حقیقت به مسئله نگاه میکردن، و از طرف دیگه گرایش های الیتیست در خود ایشون وجود داشت. مواردش خیلی زیاده، از انقلاب بزرگ، از تمدن بزرگ، توجه خاصی که به ایجاد مدارس در یک سطح بالای بین المللی و با پرستیژ بین المللی داشتن، دانشگاه پهلوی، دانشگاه رضا شاه کبیر، توجهی که به مسئله تحقیقات در اواخر پیدا کرده بودند، و خاطرتون هست در جلسه‌ای میگفتند که باید حتما تحقیقات جدید بشه و اگر قرار باشه که محققین دوباره همون تحقیقاتی که جاهای دیگه انجام شده ادامه بدن، من اسم این رو تحقیقات نمیگذارم. به طور کلی فکر نمی کنید که دو جریان متفاوت، از یک طرف دموکراتیزه کردن آموزش که یه نمونش ملی کردن تمام مدارس بود، و از طرف دیگه گرایش های الیتیست در خود اعلیحضرت باعث شده بود که یه مقدار تشتت فکری در مقامات دولتی که در حقیقت مجریان این انقلاب آموزشی باید می شدن به وجود بیاد؟
بله، این ممکنه که این موضوع باعث شده، ولی من لزوماً تضادی بین این دوتا نمی بینم، یعنی به این مفهوم که فکر می کنم که اگر یه مملکتی به اندازه کافی اولویت به مسئله آموزش بده، هر دوی این هدف‌ها رو میشه پیش رفت. از یه طرف البته اعلیحضرت این دیدشون بقیه بنده درست بود که فکر میکردن اگه مملکت ما میخواد پیش بره، اجتماع بغرنج و متنوعی بشه، صنایع پیچیده داشته باشه، خب بالاخره بعد مهندس خیلی خوبم تربیت بکنه، دکتر بسیار خوبم بعد تربیت بکنه، تحقیقم بکنه در سطح بالا، اینا همه لازمه یه زندگی. ولی من تضادی بین انجام این کار و دموکراتیزه کردن کامل سیستم آموزشی به مفهوم عمیقش نمیبینم. اگر مملکت در مجموع به سکتور آموزشی و به بخش آموزش اولویت تام رو میداد، یعنی اگر همون مقدار به تعمیم آموزش در سطح مملکت اهمیت میداد که به ایجاد دانشگاه، مثل دانشگاه پهلوی شیراز یا دانشگاه صنعتی آریامهر، متاسفانه چون اون یکی ایده جاذبش بیشتر بود شاید آسان‌تر هم به دست می‌آمد، پرستیژ بیشتری هم می‌آورد. ندانسته سیستم گرایشش به این بود که اونا رو تقویت بکنه، اون یکی رو فراموش بکنه. ولی در اصل زیاد من نمی‌بینم که تضادی واقعا در سیستم ایجاد میکرد. این دید بعد من هر دوشو باید میکردیم، هم در سطح خیلی پیشرفته باید آموزشمون رو گسترش میدادیم و تحقیق میکردیم، همین که در ضمنم اصل آموزش که در از پایین شروع میشه، از پایین شروع میشه، اونو باید گسترش میدادیم و کیفیت چه بهتر بکنیم. من این نقصان رو بیشتر دلیلش رو در تشتت‌هایی می‌بینم که در سیستم دولتی ایجاد شده بود و عدم ارزیابی، عدم پیگیری، عدم اجرای یک سیاست مشخص از طرف دولت می‌بینم که باعث شد که یه مقداری در سیستم آموزشی ما یه نقصان‌هایی ایجاد شد یا اگر بود نتونستیم اصلاحش بکنیم. ولی در تضاد فکری اعلیحضرت نمی‌بینم. فکر می‌کنم که
مقصودم تضاد فکری اعلیحضرت نبود، مقصودم بیشتر دوگانگی فکرشون بود و اینی که عملا گرایش های نخبه پروری اعلیحضرت رو حکومت دولت دنبالش می رفت و خیلی هم در اون زمینه فعالیت بیشتری می کرد، ولی میشه گفت که تا حدی گرایش های دموکراتیزه کردنی که از طرف اعلیحضرت مطرح می شد تا حدی حتی از طرف دولت ثابته می شد. در مورد خاصش بدون این که دقیق وارد جریان باشیم، این بود که ملی کردن تمام مدارس رو اعلیحضرت خواستن، پیگیری هم کردن، ولی دولت جلوی این کار رو عملا گرفت، در حالی که به وجود آمدن هر یک از دانشگاه های نخبه پرور به صورت موارد مورد علاقه خاص دولت هم عملا برمیاد.
بله، این شاید دلیل این کار رو، این مسئله رو در این بتونیم پیدا بکنیم که اصلا عیب سیستم حکومتی ایران بود. یعنی فرض بفرمایید که وقتی که دولت پی یکی از نیات اعلیحضرت میرفت که یکی از نیات این بود که مثلا دانشگاه صنعتی آریامهر باید دانشگاه خیلی خوب بشه، امکانات داشته باشن، دولت این تأمین میکرد به علت اینکه دانشگاه صنعتی آریامهر یه چیز ملموس بود برای اعلیحضرت. یعنی اعلیحضرت این امکان داشتن سالی رفت تشریف میبردن دانشگاه آریامهر رو میدیدن، از نزدیک احساس میکردن که این دانشگاه داره رشد میکنه، آدم تربیت میکنه، و در واقع دولت نشون میداد که این کارو انجام میده و وظیفش در قبال اعلیحضرت انجام داده. ولی اون یکی قسمتش برای اعلیحضرت به صورت فوری ملموس نبود. یعنی اعلیحضرت دیگه این امکان نداشتن که ارزیابی بکنن یا بسنجن ببینن که آموزش مملکت تا چه حد گسترش پیدا کرده، تا کجاهای روستاها رو در بر گرفته، سطح آموزش ابتدایی که در فلان روستای دورافتاده به مردم میدن چی هست. اینا دیگه برای اعلیحضرت ملموس نبود. بنابراین دولت که خودشو در مقابل اعلیحضرت موظف میدونست و میخواست اعلیحضرت رو ارضا بکنه، همیشه تمایلشون بود که اون چیزی که اعلیحضرت زودتر میبینن و براشون ملموستر اون درست بکنن، به قیمت از دست دادن اون یکی که دیگه برای اعلیحضرت ملموس نمیبود. فوقش که اگر خیلی اعلیحضرت دسترسی به اون اطلاع پیدا میکردن، این بود که چقدر دانشجو دانش آموز در مدارس ابتدایی مملکت داریم، که اون دیگه یه متوسطی بود که گم میشد. ولی آیا چند ساعت معلم سر کلاس میره، آیا چی بهشون یاد میدن، اینا رو دیگه اعلیحضرت نمیتونستن لزوما ببینه. بنابراین اون نظام اون عیب بود که در خود نظام مملکتی ما بود که به جای اینکه طرف مثلا مدعی مردم باشن یا آدم با نظام مملکتی کار داشته باشه، دولت یه مداری در این جهت میرفت که همیشه نیات اعلیحضرت رو به اون مفهوم که به اون طریقی که اعلیحضرت رو ارضا بکنن برآورده بکنن. من ایرادی که در داستان میبینم در این قسمت
میگی دولت، آیا در دولت یه تفاهمی وجود داشت یا کسانی بودن در دولت که بیشتر نیات واقعی اعلیحضرت رو احساس میکردن و کسان دیگری که سعی میکردند احتمالاً جنبه های ظاهری رو بیشتر بهش توجه بکنن؟
من فکر میکنم که گرفتاری که به طور کلی در سیستم دولتی ما در شاید 10-15 سال اخیر ایجاد شده بود این بود که دولت تفسیر خیلی سطحی از نیت اعلیحضرت میکردن. یعنی گفته های اعلی حضرت رو که به طب یک شخصی در هر روزی در هر موقعی یا در هر کنتکستی ممکنه یه مقداری حرفا بگه و نیازشو بگه، این رو میشه آدم یک استنباط خیلی سطحی ازش داشته بشه و فوری بره پی اون برای این که اون طرف راضی کرد باشه، یا میشه از مجموع این گفته ها یک استنباط کلی طویل مدتری پرورون که اون نیات علازت هست. نیات یه شخص در واقع به اون مفهوم واقعیش متولد نیست، مگر اینکه دولت که خودش رو ترجمان نیات علازت میدونست باید این انتخاب میکرد که من ترجمان نیات علازت هستم، ولی در طویل المدت میدونم که علازت میخوان مملکت رو توسعه بدن، میدونم که علازت میخوان که سیستم آموزشی گسترده ای داشته باشه، میدونم که علازت نظرشون این هست که ملت ایران یه روزی مثل ملت‌های خوشبخت دنیا بتونه از همه چیز برخوردار باشه. اینا نیات علازت بود. نیات علازت در این خلاصه نمیشه که آیا بودجه دانشگاه آریامهر دو برابر بودجه دانشگاه اصفهان باشه یا بودجه دانشگاه اصفهان سه برابر بودجه دانشگاه جلیل‌شاهپور باشه. دولت متاسفانه به عقیده بنده اغلب این اشتباه تنگ نظری رو میکرد که نیات اعلیحضرت رو در حدود یک سری دستورات موضعی و موقعی تفسیر میکرد، و من تجربه شخص خودم نشون میده که حالا بعدا اگه بشناسم که مطلقا اعلیحضرت همچیز دیر نمیپسندیدن، نه پی این بودن و نه اینکه بعدشون میامد اگه آدم در این زمینه باشون کنکاش میکرد.
در همین زمینه میخوام بپرسم، اعتقاد یا تصور عمومی بر این هست که اعلیحضرت وارد جزئیات اجرایی امور میشدند و دستوراتی در مورد حتی مبالغ جزئی مخارج دانشگاه ها، چون الان درباره آموزش داریم صحبت میکنیم، در مورد بودجه ها نظر خاص میدادند، آیا چنین چیزی واقعیت داره؟ و از طرف دیگه آیا این پیش می آمد که اعلیحضرت نظری داشته باشن و یا دستوری بدن در شوراها یا در جلسات دولتی، نه ضرورتاً هیئت دولت، مطرح بشه و اگر نظر مخالفی وجود داره به عرضشون برسه و ایشون هم قبول بکنن؟ یعنی آیا می شد با نظرات اعلیحضرت مخالفت داشت؟
به نظر بنده بله، و چند جور این کار می شد. یکی این که اونجایی که نیات اعلیحضرت تحریک می شد به این ترتیب بود که فرض بفرمایید که در یک مورد خاص اعلیحضرت یه دستور می دادن، مثلا دستور می دادن که امسال 10 میلیون تومان به فلان دانشگاه برای فلان کار اضافه بدید. اولا اصلا وارد این نمیشیم که حالا چرا داستان به اینجا میکشید که اعلیحضرت همچه دستوری رو بدن، که این خودش غلط بود، بعد من تخصیرشم مقصرشم دولت بود، مطلقا اعلیحضرت نبود.
خب چرا چنین چیزی به وجود میامد؟
این چنین چیزی به وجود میامد در اثر اینی که دولت که آگاهی داشت که سیستم اعلیحضرت سیستم موازیه، سیستم مدیریت اعلیحضرت سیستم موازی بود، یعنی از یه طرف اعلیحضرت در رأس دولت بودن و دولت دستورات میداد، از یه طرف اعلیحضرت در رأس یه سری از مؤسسات مملکتی بودن و دستورات مستقیما به رؤسای دانشگاه مثلا میدادن. دولت که این آگاهی رو داشت که اعلیحضرت از یه طرف دستورات هم به رئیس دانشگاه میدن که اونم برای رئیس دانشگاه تعهد ایجاد میکنه و بعد انجام بده، دولت این بازی رو درست اونجوری که باید نمیکرد، و وقتی نمیکرد اختلاف پیدا میشد. وقتی اختلاف پیدا میشد اون رئیس دانشگاه مجبور میشد بره از اعلیحضرت دستوری بگیره که این دستور لزوماً در قالب برنامه‌های دولت قرار نمیگیره. یعنی قبل از اینکه به این تضاد برسه تقریباً دولت بعد برنامه‌هاش یه جوری میریخت، یه جوری به حضور اعلیحضرت معرفی میکرد، یه جوری به دانشگاه میفهمون که راه رو دیگه برای این تکروی‌ها باز نذاره. بلعکس دولت اتفاقا این کار نمیکرد، یعنی تا آخرش رفتار دولت طوری بود که راه رو همیشه برای این تکروی‌ها باز می‌گذاشت و اعلیحضرت رو آنچنان که باید با گزارش‌های مستدل منطقی به موقع آگاه نمی‌کردن که نتیجه این دستور چی میشه، نتیجه اون دستور چی هست، بنابراین اعلیحضرت مجبور شدن هر وقتی به مغزشون اونطوری که میل داشتن دستورات رو میدادن. این یک اشتباه بود. اشتباه بعدیشون بود که وقتی اعلیحضرت دستور میدادن که امسال به فلان دانشگاه مثلا 10 میلیون تومان برای اون کار اضافه بدی، دولت نمی‌رفت این 10 میلیون تومان رو یه جوری تامین بکنه که به اون یکی دانشگاه دیگر ضرر نخوره. میرفت این 10 میلیون تومان رو از بودجه دانشگاه دوست دانشگاه دیگه که دستون در نظر نمیرسید کم میکرد. بنابراین دو جور اینجا دو دفعه الان نیات اعلیحضرت تحریک میشد. یکی این که اولا اعلیحضرت رو در موضعی قرار میدادن که مجبور شید دستور خاص در مورد دانشگاه بده که لزوما تصمیم خوبی ممکن بود نباشه، بارها دیدیم که نبود. دوما اگر اون دستور اعلیحضرت اجرا میکردن تحریف میشد به این مفهومی که یه جای دیگه دست میانداختن که اون دیگه نیت اعلیحضرت نبود، نیت اعلیحضرت نبود که برن پول یه دانشگاه دیگر بگیرن بدن به این دانشگاه. بنابراین این هست که من عرض میکنم که درک نیت اعلیحضرت برای یک دولت لزوما انجام دستور اعلیحضرت نیست، مطلقا نیست. و این ماجرایی که در ایران راه افتاده بود که هر چه اعلیحضرت دست داده اون رو بعد طبق نو همونطوری فورا انجام داد و این ارضا میکنه اعلیحضرت رو، بنده قبول ندارم. تجربه کارم هم نشون داد که هیچ وقت اصلا اعلی حضرت لزوماً اصرار نمی کردن که من در مسائل کوچیک مملکتی دخالت بکنم. به عنوان مثال این مثال خیلی رو بازرس روشن شد. بنده 4 سال و نیم مسئول سازمان انرژی اتمی بودم. دستگاهی بود که زیر نظر خود اعلی حضرت داره می شد. دستگاهی بود که تا سال آخر بودجهش به طور رسمی و دقیق در بودجه مملکت منعکس نشد، برای که همیشه هی به سال بعد میداختن، سال بعد میداختن و اصلاح میکردن، یعنی به صورت گلوب دربست تو بودجه مملکت به اون مفهوم نیامد. تا سال آخرم برای نمونه یک بار بنده مجبور نشدم حضور اعلیحضرت برم بگم که برای فلان کار اینقدر پول میخوام که اعلیحضرت دستور بدم من بدم. همچین چیزی اتفاق نیفتاد. پس معلوم میشه که میشد اعلیحضرت رو در مسائل کوچیک بودجه یا فلان دستور یا فلان چیز وارد نکرد، ولی این کار رو رواج شده بود و دولت جلوش نمی گرفت. دلایلش چیزایی نیست که بعد به طور مفصل بررسی کرد. من فقط فرض ارزم این هست که در زمینه سیستم آموزشی اعلیحضرت یه سری نیات کلی داشت که دولت متاسفانه اغلب نیات کلی اعلیحضرت رو بد تفسیر می کرد و به اصطلاح با مسائل روزمره مخلوط می کرد و فقط روز به روز نیات اعلیحضرت اجرا می کرد، والی که اعلیحضرت نیاتشون روز به روز مفهوم خاصی نمیتونست داشته باشه.
ممکنه شما بفرمید که مجموعاً همیشه میگید که دولت، ممکنه بگید چه مقاماتی بود غیر از نخست وزیر، یعنی چه نوع اشخاصی بودن که این منحرف میکردن این کارا رو، یا اینکه تعبیر دیگری از این امور میکردن؟
دولت البته در مغز من فقط هیئت دولت نیست، تمام سیستمی بود که مسئول تصمیم گیری های مملکت بود. به عنوان مثال یه مدار زیادش خود سازمان برنامه بود و کارشناسان سازمان برنامه و سیستمی که در سازمان برنامه بود واقعا برای که نقش مهمی در مسائل مملکتی بازی میکرد، یا وزارت دارایی بود یا سازمان امور اداره استخدامی کشوری بود، صرف نظر از خود وزیرش که در هیئت دولت بود، اصلا خود اون سیستم یه مقداری در امور مملکتی دخالت داشت، خواه از طریق مثبت خواه از طریق منفی. یا یه تصمیماتی میگرفتن که تحمیل میکردن به مملکت، یا یه تصمیماتی رو انجام نمیدادن یا به تأخیر میداختن که بالاخره باز روی امور تأثیر میگذاشت. مثلا فرض بفرمایید که اگر برگردم به مثال قبلی، اگر یک دانشگاهی یک آزمایشگاهی رو ساختنش رو شروع کرده و به علتی وسطش گرفتار شده و متوجه شدن که مثلا 10 میلیون تومان اعتبار اضافی میخواد که اینو به نحو دیگری تمام کنن که بهتره به نحو دانشگاه هست، اگر در اون مورد سازمان برنامه گوشاشو ببنده و بگه من کاری با این داستان ندارم، من اون روز اینقدر اعتبار برای شما تصدیق کردم بقیه‌اش هم نمیدم، نتیجه میشه که آزمایشگاه خونسا میمونه، وسط کارم میمونه، تمام نمیشه. پس این عاملی است که اون رئیس دانشگاه رو مجبور میکنه که بره حضور اعلیحضرت بگه قربونی این آزمایشگاه رو بعد درست بکنید، 10 میلیون تومان اضافی هم میخواد که اعلیحضرت دست بده. بنابراین سیستم دولتی میتونست اگر درست عمل میکرد، اگر با آگاهی عمل میکرد و اگر ضوابط لازم رو ایجاد میکرد و پیگیری میکرد، میتونست به نحوی عمل بکنه که این مسائل اصلا حضور اعلیحضرت مطرح نشه. این هیچ به اون وزیری که مسئول سازمان برنامه هست لزوماً مربوط نمیشه، البته مسئولیت اون رو در بر میگیره، ولی میخوام بگم که ورای افراد بود و مسئله سیستم بود که سیستم کارش رو به اندازه کافی نمیکرد. یعنی من معتقدم، در یک جمله معتقدم که سیستم اداری ایران پاسخگوی دو تا چیز نبود. یکی نیات علازن که نیات بسیار وسیع و همطور که عرض کردم طولانی طویل المدت بریدون داشتن و این دستای داری پاسخگوی اون نبود. یکی دیگه پاسخگوی همون برنامه هایی که دولت در داخل خودش میپرورون سیستم اداریش پاسخگوی اون نبود.
روی این صحبت و در ارتباط با سوالی که قبلا کردم که آیا اعلیحضرت دستورات خاص جداگونه میدادن و با این دستورات نمیشد مخالفت کرد، آیا این برداشت هم از صحبت های شما درسته که اگر هم اعلیحضرت دستور خاصی میدادن نهایتا رول ایشون به صورت حکمیت در میامد، وقتی که اختلافی بود ایشون حکمیت میکردن بین دانشگاه ها و دستگاه های دولتی؟
اینا یعنی ایشون مجبور میشدن ایشونو میآوردن در مقام نیه حکمیت بکنن. و یکی دیگه این که من برگردیم به اون سالی که کردید، من فکر نمی کنم که اعلیحضرت هیچ وقت دستور مفهوم مطلقش میدادن. من ندیدم. حالا اگر کسان دیگه در مملکت ایران بودن که ادعا میکنن که از اعلیحضرت دستوراتی به صورت مطلق گرفتن، یعنی به نحوی این دستور بوده که هیچ جای حرفی نبوده و نمیشده سوال و جوابی با اعلیحضرت کرد، بنده همچه تجربه ندارم. مثالش هم یادم نیست، تو این داستان گفتم اینم مثالشو میتونم خیلی از اون اولین تجربیاتی که بنده خودم شخصا با اعلیحضرت داشتم، شاید از اولین تجربیات که اولین سالی بود که شورای انقلاب آموزشی در آن سر تشکیل شد، اعلیحضرت فوق العاده از وضع تحقیقات مملکت ناراحت بودند و دستورات خیلی شدید دادن در مقابل نخست وزیر و رئیس سازمان برنامه که از این به بعد هر تحقیقی که به نتیجه نرسه مسئولش رو تنبیه میکنیم، هر یک شاهی که در تحقیقات بی خود خرج بشه مسئولش رو تنبیه میکنیم. و همه گوش کردن، هیچی نگفتن. بنده که در اون موقع هیچ سمتی در هیچ جای مملکت ایران نداشتم و به عنوان یک نفر به اصطلاح محقق در اونجا بودم، به خودم اجازه دادم که این نظر اعلیحضرت رو خیلی به شدت رد کنم و فوق العاده شدید، برای اینکه هنوزم شاید تجربه کار نداشتم، حضور اعلیحضرت عرض کردم که قربان همین حرف اعلیحضرت که الان زدید، الان همه شنیدن، نخست وزیر منتظر شنیده، اگر خدا کنه از فردا نخست وزیر این کارو این امر انجام نده، برای اینکه اگر این دستور رو انجام بدید تمام تحقیقات مملکتتون عقب میشه، اصلا نفس تحقیق این هست که این حرفو دربارش نزنید. بعد از مدتی که در اونجا تقریبا به صورت مشاجره‌وار با اعلیحضرت صحبت شد، تمام شد داستان. بنده هم وقتی که برگشتم خونم فکر کردم که نکنه واقعا من کار بدی کردم یا در مغز اعلیحضرت ایجاد ناراحتی کردم. بنده هم اعلیحضرت نمیشناختم، شاید دفعه دوم بود که منو میدیدم. ماه‌ها بعد، 9 ماه بعد شاید، وقتی که وزیر علوم بنده رو برد به عنوان معاون تحقیق علمی و تحقیقاتی به وزارت علوم معرفی بکنه، اولین حرف اعلیحضرت این بود که اون روز حرف شما رو شنیدم، 9 ماه روش راجبش فکر کردم، شما حق دارید. بس این نشون میده که اعلیحضرت اصلا مغزی نبود که هیچ کسی چی نگه، بعد مسائل جوابشون میدادم. بعدی من نخست وزیر مملکت، وزیر مملکت بعد حداقل اینقدر جرأت داشته باشه که تو اتاق دربسته جواب اعلیحضرت بده، اگر نمیتونه دیگه وزیر نباید باشه، نخست وزیر نباید باشه. من تقصیر تمام دستوراتی که اینطوری بهری اعلیحضرت میذارن بنده میگم، حالا شاید کسان دیگه تجربه دیگری دارن، تجربه منشون میده که موثر خودش.
الان اشاره کردید که در اون جلسه مطالبی رو گفتید و یه جمله اضافه کردید که شاید به این دلیل که هنوز تجربه مملکتی نداشتن. آیا مقصودتون اینه که اونایی که تجربه مملکتی داشتن جرأت نمی کردند که با فرمایش های اعلیحضرت مخالفت بکنند؟
بله، من فکر می کنم که به تدریج که آدم در کار وارد می شد و به تدریج که بالاخره با سیستم برخورد می کرد، هر سیستم یه سری برخورد داره، هر سیستم هم یه مقداری به اصطلاح فراستریشن در آدم ایجاد می کنه، برای که یه مقداری امیال آدم داره، نیاد داره، نظرات داره که اجرا نمی شه، حالا می خواد به هر ترتیب باشه. وقتی که اینجور شد یه مدتی آدم سرخوردگی پیدا میکنه و این سرخوردگی ممکنه باعث این بشه که یواش یواش زهر صحبتاشو بگیره و هر وقت هرچی میخواد بگه 3 دفعه در موردش فکر بکنه که آیا اینی که میگم به اینجا برمیخوره، به اون یکی برمیخوره یا نه، جوابم چه خواهد بود. اینا همینقدر که کار یک نفر از مسئولین مملکتی به اینجا رسید، اون وقت گرفتار تشتت فکری میشه. حالا در سیستمای دموکراتیسی غربی، خب تشتت فکری در اثر این خواهد بود که اگه این حرف میزنن فردا فران روزنامه‌نگار چی می‌نویسه، فردا تو مجلس چی گفته میشه، فردا مردم چطوری قضاوت خواهند کرد. دست سیستمی که ما در ایران داشتیم گرفتاری در اطراف میومد که آیا اعلیحضرت اصلا عملشون چی میشه. اول بیشتر مغز مردم در این میشد که اگر این مخالفت بکنیم از اون علاقه چیز چی میشه. بنابراین یه عکس عملی به تدریج در افراد ایجاد میشد که حرفشون نزنند یا مقاومت نکنن. یعنی در واقع یک نوع ساییدگی در کرکتر اداریشون ایجاد میشد که ناشی یه مداری از ترس. من معتقدم که در قبال اون ساییدگی هم بعد آدم مقاومت میکرد. ضمن اینکه قبول دارم که انسانی است که در اثر سالها تجربه دولتی بالاخره یه مدل سایدگی اینطوری ایجاد بشه، در اغلب آدمایی هم که ما میشناسیم این شده بود، ولی ضمن اینکه قبول میکنم که انسانی است و میشه، فکر نمیکنم که چیزی قابل بخشودن هست، مطلقا قابل بخشودن نیست و مخصوصا در مقابل اعلیحضرت قابل بخشودن نبود. عرض میکنم اگه سیستمی ما داشتیم که چکندنسش درست بود و همه چیز متبلل میشد، مردم در مارش بحث میکردن، روزنامه ها مینوشتن، مجلس میگفت، نمیدونم سنداج میکردن، خیلی وسواس فکری آدم باید کمتر میبود. ولی در قبال اعلیحضرت که ما همه در قبال ایشون مسئول بودیم و همه با ایشون بیعت کردیم که مملکت بسازیم، این نوع سایدگی رو من هیچ نمیبخشم.
یعنی این سایدگی به وجود میامد نه به دلیل ترس از این که اگر با نظرات اعلیحضرت مخالفت بکنن مورد مؤاخذه قرار میگیرن یا خشم اعلیحضرت در اونها نزول میکنه و اخراجشون میکنن، بیکارشون میکنن، بلکه بیشتر به این دلیل بود که از راه تنبلی و یه نوع جرأت نکردن بحث با یه مقام بالاتر. یعنی سابقه داشته که اعلیحضرت اگر دستوری بدن و در مقابل این دستور بحثی پیش بیاد ایشون ناراحت بشن و اون شخص رو برکنار بکنن.
نمیدونم، من اطلاع مشخصی ندارم که آیا کسی به علت اینکه مستقیما جلو روی اعلیحضرت ایستاده و شخص اعلیحضرت رو چالش کرده بیرونش کردن، من اطلاع ندارم. این کسی رو نمیشناسم که اینجوری شده، ولی میشناسم کسانی که برعکسش رو حالا بگم، میشناسم کسان زیادی رو که به علت اینکه نایستادن، دقیقاً به علت اینکه نایستادن، میشناسم کسان زیادی رو که از کار برکنار کردن. چرا؟ برای اینکه اجازه دادن که دیگران ملوثشون بکنن، بهشون چیزهای مختلف ببندن. حتی من حاضرم اسم چند نفر از این افراد ببرم که من دقیقاً در کارشون وارد بودم که میدونم که به علت اینکه خودشون نایستادن و خودشون در واقع مقاومت نکردن، گذاشتنشون کنم. و بعد که من این موقعیتی داشتم که نسبت به اون افراد حضور اعلیحضرت صحبت بکنم و نظر اعلیحضرت رو یک بگیرم، بعد همون نظر رو احیانا اگر به نظر من درست نبودی تغییر بدم، متوجه شدم که بس اونو بی خود رفتن کنم و یکی دوتا هم نیست. من مثالش بکنم.
فکر میکنید که میتونید اسامی این افراد رو یه نمونه هاش رو بدی؟
بله، من مثلا میتونم اسکندر فیروزو مثالش رو بگم که سالها مسئول سازمان حفاظت محیط زیست. من اسکندر رو از خیلی نزدیک نمیشناختم، ولی خب میشناختم و در سالهای آخر مسئولیتش هم یه مقدار تماس کاری داشتیم، یواش یواش شناختمش و فکر میکردم که آدمی است که مهندس خوبی است، اطلاع داره، پرکار، وظیفه شناس. سالها اسکندر مسئول اون سازمان بود با حمایت ولیعهد شاپور عبدالرضا، برای که ولیعهد شاپور عبدالرضا یه مدت ریاست عالی اون سازمان داشتن، یه مدتی رئیس تشکیلاتی بودن که در اصل سازمان بود که من الان درست اسم یادم نیست، در هر صورت به یه نحوی ریاست عالی اون سازمان رو داشته و سالها این سازمان چرخید تا روزی که نمیدونم به چه علت در حسرت ولایت شاپور عبدالرضا تصمیم گرفتن که اسکندر برای این سازمان دیگه آدم خوبی نیست. من دیگه علت اون نمیدونم و ایشون رو از کار برکنار کردن. وقتی از کار برکنار کردن، من رفتم سراغش و دیدم و ازش خواهش کردم که بیاد با من کار کنه در سازمان اجرتون. ایشون اولین عکس العملش بود که همچین چیزی اصلا ممکن نیست، برای اینکه علی حضرت من مغضوب هستم و علی حضرت اصلا همچین اجازه نخواهم داد و تو هم بهتره که اصلا این کار نکن. من گفتم اونش دیگه به من، تو اگر حاضر هستی با من کار بکنی من بقیه‌ش رو به من واگذار کن. بالاخره راضیش کردم و بعد رفتم حضور عدالت. گفتم قبول، من اسکندر فیروز رو باش صحبت کردم، میخوام بیا که برای من کار بکنه. به هیچ عنوانم نپرسیدم که اعلی حضرت اجازه میفرمان که این کار رو بکنم نکنم. گفتم من این کار رو کردم فقط برای اینکه اشتباه نکنم، اومدم حضور حضرت، چون اعلی حضرت ممکنه اطلاعاتی نسبت به ایشون داشته باشه که از اطلاعات من بیشتر باشه، فقط اومدم حضور حضرت بپرسم اگر اطلاع خاصی در این زمینه دارید بفرمایید که من اشتباه نکنم. اولا اینجا توجه می‌فرمایید که طرز مطرح کردن مسئله به کلی متفاوته. یعنی اگر کسی بخواد بره به عرض برسونه که آیا اعلی حضرت اجازه میفرمایید که مثلا اسکندر فیروز رو بکنیم مدیر کل، نمیدونم فلان قسمت در فلان جا، ممکنه یه جواب دیگه بگیره، یه جور دیگه مطرح بکنه، ممکنه یه جواب دیگه. اعلی حضرت فرموده این که اون که من اطلاع خاصی ندارم، ولی اون که میگن بی عرضه است. گفتم قربون میگن کی میگه؟ مدیر میگه کی میگه؟ فرمودن برادر. گفتم قربون برادر شما حق نداره بهشون بگه بی عرضه. برادر شما حق داره بیاد بگه که مثلا من پارسال فهمیدم که این شخص دزدی کرده، بعد به این علت کنارش بذاره. برادر شما میتونه بیاد بگه من پارسال متوجه شدم که این در کارش اخلال میکنه، در کار ممکن اخلال میکنه، بعد باید کنارش بذاره. ولی برادر شما نمیتونه بعد از 13 سال که با این کار کرده بیاد بگه این بی عرضه است، برای که 12 سال اومده ولی شما گفتین با عرضه است و در صدر این دستگاه باید بمونه. بی عرضگی با عرضگی چیزی نیست که یه روز معلوم بشه. دزدی رو ممکنه یه روز دادن بفهم، ولی بی عرضگی با عرضگی بعد از اول میفهم. یا از اول بعد میومد به اعلی حضرت میگفت که این شخص بی عرضه است، ولی بعد از 12 سال اگه میگه بی عرضه است معلومه که پس بی عرضه نیست، یه دلیل دیگه است. اون دلیل اگه اعلی حضرت اطلاع دارید به من بفرمایید من کنم. اگه دلیل دیگه نیست بی عرضگی رو بنده قبول نمیکنم. فرمودن که قبول نمیکنی بکن. این یک مثال نادر حکیمی رو میتونم بزنم. عیناً همین داستان باز اون وقتی مسئول سازمان بنادر کشتیرانی بود، بعد از اینکه برش داشتن رفتن به علی‌حضرت گفتن که بی عرضه است. عیناً با همون ترتیب با اون صحبت کردن بیاد من کار بکنه. بعدم اینقدر اون ناراحت بود که من گفتم من میرم حضور علی‌حضرت مسئله رو درست میکنم. باز حضور علی‌حضرت رفتم و گفتم خب اون اطلاع چی داری تو؟ فهمیدن میگن بی عرضه است، باز گفتم من میشناسمش بی عرضه نیست. بیشتر از علی‌حضرت در این زمینه من اطلاع دارم، برای اینکه میشناسم باهاش کار کردم. بعد که باز علی‌حضرت دیگه مخالفت نکردن، اینقدر مغز نادر در اثر این موضوع متشتت شده بود که بعدم که اومدم گفتم علی‌حضرت موافقت کردن، باز تصدیق گفت من میترسم با اون ایده‌ای که در نسبت به من در مغز علی‌حضرت ساختن به کار تو آسیب برسه و نیام. پرویز حکمت همینطور بود. من اگه بخوام بگم خیلی طولانی میشه. پرویز حکمت بعد از اینکه از وزارت نیرو برش داشتن، من رفتم حضور علی‌حضرت گفتم خب این آدم بسیار کار کرده و فهمیده است، من تصمیم گرفتم برم ازش استفاده بکنم. باز اعلی حضرت فهمیدن، اعلی حضرت حساسیت خاص نسبت به بی‌عرضگی داشتن، مثل اینکه اطرافیانم فهمیده بودن که اعلی حضرت نسبت به بی‌عرضگی خیلی زود تسلیم میشن. باز فهمیدم بی‌عرضه است، گفتم خب اون بعد ممکنه بی‌عرضه به عنوان وزیر بی‌عرضه باشه. اون در من خورده نگیرید، بر اون نخست وزیری که کرد وزیر نیرو خورده بگیرید که چرا آدم بی‌عرضه رو کرد وزیر نیرو. ولی من که وزیر نیرو نمیخوام بکنم، من به عنوان یه نفر آدمی که کار زمین شناسی و کار سیویل خوب میشناسی میخوام ازش استفاده کنم. اینکه عرضه خاصی به اون مفهوم نمیخواد قبول کردم. عرض کنم که مشتبایی بود یه وقتی استاندار شد. من الان اگه بگردم خیلی افراد در این زمینه بودن که همیشه مسئله پیش میومد و یک دفعه برای نمونه با این برخورد اعلی حضرت روبرو نشدم که اعلی حضرت بفهمه نه خیر اصلا ولش کن، همچین چیزی من نشد.
خارج از مسئله سوالی که میخوام بکنم، ولی به دلیل مثالایی که زدید شاید جالب باشه در شناخت روحیه مقامات دولتی در ایران، افرادی رو که اسم بردید همه یا در سطح معاونت نخست وزیر یا وزیر یا در سطوح بسیار بالای دولتی بودن. اشکالی نبود از لحاظ روحیه کارکنان سطح بالای دولت که بعد از وزارت یا بعد از معاونت نخست وزیری یا استانداری بیان در یه سازمان دولتی دیگه که باز مدیریتش قانوناً معاون نخست وزیر بود کار بکنن؟
البته این مسئله چند عامل بستگی داره. یه عاملش تنها اون سازمان نیست، یه عامل مهمش اون شخصی بود که مسئول اون سازمان بوده. حالا اگر حمله به تعریف از خودم نشه که منظورم این نیست، منظورم اینه که مسئله سازمان به اون مفهوم مطرح نمیشد تا شخصی که واقعا اونا باش میامدن و کار میکردن. خیلی ها بودن که وقتی من باشون صحبت میکردم، پیشنهاد میکردم، میگفتن که من سازمان شما میام، هیچ سمتی هم نمیخوام، برای که اتفاقا همین که میفهمد اگر سمت مدیریت فلان قسمت سازمان رو ما میگرفتن از سمت قبلیش خیلی پایین تر بود، ولی حاضرم بیام به عنوان کارشناس با تو کار کنم و این کاری میکردم. بعضی هاشم اینه که عرض کردم لزومن به این مفهوم نبود که بنده بیارم عضو سازمان بکنمشون، ولی برای خیلی هاشون ترتیبی دادم که در جوار سازمان طبقی شمای دیگری کار بکنن که سمت خاصی در سازمان نداشته باشن، ولی نحوه کارشون اینطوری انجام دادن که با سازمان برای سازمان کار کنن. از جمله مثلا پرویز حکمت که وزیر نیرو بود، یک دفتر مشاوره درست کرد در اون زمین های تخصصش که در بست این دفتر در اختیار سازمان بود و با سازمان کار بود.
در ارتباط با همین موضوع، آیا مقامات دولتی وقتی به هر دلیلی برکنار می شدند یا کنار می رفتند، گرایش به سمت کار کردن در بخش خصوصی بیشتر وجود داشت یا باز به نحوی در دستگاه های وابسته به دولت می خواستند کار بکنند؟ روحیه عمومی چطور بود؟
روحیه عمومی در سالهای آخر بیشتر بخش خصوصی بود، یعنی اغلبشون احساس می کردن که یه کاردانی دارن و یه کردیت شخصی، می شناسنشون، بالاخره احترام دارن برشون و این یه عاملی است که ممکنه بتونه در بخش خصوصی موفق بشن. گرایش اغلبشون این بود که برن به طرف بخش خصوصی. مثال زیادش هم دیدیم که اغلب وزرایی که از کابینه رفتن بیرون یا معاونین وزارتخانه ها یا کسانی که در دولت سمت‌های بالا داشتن، اغلب سال‌های آخر گرایششون بیشتر به طرف بخش خصوصی بود، مخصوصاً اینکه بخش خصوصی در سال‌های آخر بخش باروری بود.
یه سوال آخری در این زمینه، میگن که علازرد مدیران بالای مملکتی رو اگرم برکنار میکردند، حتی اگر مقصر بودن، اکثرا یک کار دیگه ای بهشون میدادن، وزیر استاندار میشد یا رئیس دانشگاه میشد یا سناتور میشد و این رو مردم به این عنوان می دیدند که افراد به هر جهتی گروهی هستند که اینا رو ملت از دستشون راحت نخواهد شد و برخی می گفتن نه، اعلیحضرت به دلیل سیستم کلی مملکتی وجود که وجود داره و تصمیم‌ها با خود ایشون هست، نمی خوان کاری بکنن که همون روحیه مغضوب شدنی که در اسکندر فیروز یا در نادر حکیمی گفتید به وجود آمده به وجود بیاد و کسانی که وفاداران به سیستم حکومت مملکت به دولت هستند در حقیقت نباید به هیچ وجه بیکار بشن و باعث دلسردی دیگران بشه. تجربه خود شما و برداشتتون از این مسئله چی هستش؟
ولی من در این زمینه خیلی تجربه زیاد ندارم، ولی تا اون حدی که من تجربه دارم این هست که یک مسلم اعلیحضرت در محض خودشون فوق‌العاده سخاوتمند بودن و شاید فوق العاده زیادش و شاید بیش از اونی که لازم می بود در یه مملکتی که باید همه کار میکرد. یعنی به علت اینکه یکی بالاخره خدمت کرده به دولت، همیشه فکر میکردن که این بالاخره باید خوب زندگی مرفعی داشته باشه و ملوث نشه، بی خود بهش آسیب نزنن. این در مرز علاقت بود، بنابراین خیلی زیاد زود تسلیم پیشنهادات دیگران میشد. کمتر به نظر من علازت خودشون شخصا میگفتن اینو بردارید مثلا بذاریدش فلان کار، این کارو من ندیدم نمیدونم، ولی بیشتر اونی که من شاهدش بودم اینی که وقتی که یک نفر عوض میکردن بعدش میرفتن میگفتن خب قربون اینو میخوایم عوض بکنیم، یه حالا که عوض کردیم پس یه جا باید یه کاری بکنه، اجازه بفرمون استاندار فارس بشه مثلا. چون علازت اون سخاوتمندی رو فتووت رو در زمینی افراد داشتن زود میپذیرفت. دولت از طرف دیگه برعکس، مردی من چون احساس گناه داشت این کار میکرد، یعنی اغلب دولت به علت این که نسبت به یه نفر کاری میکرد که ناحق عوضش میکرد برای اینکه این رو ماسمالیش بکنه، یه سمت دیگه میداد و علاوه بر مخالفت نمیکردن. من معتقدم که این عیب سیستم بود و زیادی لکسیسم در این زمینه اعمال میشه.